و خیر و ناصر و معین و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. بحث در رابطه با جایگاه اشراقی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود و اینکه شخصیت ایشون چرا باید مبادی تفکر دوران معاصر نسبت به مسائل اجتماعی، سیاسی و عقیدتی دوران باشه. روشن شد تا حدی که تفکر مبادی میخواد و وقتی تونستیم متوجه باشیم انسانها بر اساس اون عالمی که پذیرفتن تفکر میکنه، ممکن است خود انسان ها تصورش این باشه که دارن تفکر میکنن، ولی با یه مقدار دقت و خودآگاهی متوجه میشیم که اصطلاحاً میگن که انسان ها هر طور خواستن فکر میکنن. تعجبم میکنیم، گن باز برین دقت کنید انسانها چیزی رو دلپذیر دارند در ذیل این خواستشون یا دلپذیریشون فکر میکنن. گاهی آدم ها متوجه نیستن جایگاه فکرشون کجا. بحث هم شده از الحمدلله در دنیای امروز یه مقدار بهتر کند و کاف شده، حالا تحت عنوان اپیستمولوژی و نمیدونم شناخت شناسی و اینا در محافل علمی بحث میشه، ولی مسئله بالاتر از حتی اینه که ما بخوایم در همون حد مسئله رو داشته باشیم. مطرحه که تفکر مبتنی بر فرهنگه، این زیاد تو محافل میشنوه، درست هم هست. برای همینم شما می‌بینید بعضی از جوامع اصلا نمیتونن با هم کنار بیان، اصطلاحا میگم هم فکر نیستن. خب از خودمون سوال میکنیم چرا هم فکر نیستن؟ میگم چون فرهنگی که مبنای فکر این قومه با فرهنگی که مبنای فکر این قومه یکی نیست. لازمه همفکری همفرهنگی است، یا اینجور بگیم به اندازه ای که فرهنگ ها همو درک می کنن افراد فکرشون به هم نزدیکه. قوم‌هایی هستن که هرگز هم درک نمی‌کنن، بیشتر میشن قوم‌های غالب و مغلوب. بعدن به نظرم به لطف الهی بشه روشن کرد که مدرنیته هرگز شرق و اسلام رو درک نکرد، برای همین هم بینید همیشه یک مهمان ناخوانده است در کشورهای مشرق زمین یا خاورمیانه یا خاور دور. رنه گنون حرف دارد اینجا، میگه علتش اینه که غرب غروب عالم است در تکوین. میگه این قصه، این که شما می‌بینید خورشید در غرب زمین غروب میکنه رو اتفاقی ندونید، رابطه ای دارد با اینکه دین مسیح هم که میره اروپا، قرن چهارم مسیحیت رفته اروپا. جمله خوبی دارن بزرگان دنیا، میگن به جای اینکه مسیحیت غرب رو مسیحی کنه، غرب مسیحیت رو غربی کرد و اون روح اشراقی قدس رو یا اورشلیم رو ازش گرفت. بحث شده است، شخصیت مثل آقای مددپور و اینا هم رو این قضیه وقت گذاشتن، خدا رحمتشون کنه. حرف ما این نیست، حرف ما این که نمونه است. حالا چه این نمونه رو شما به عنوان مثال از من قبول کنید یا نکنید، موضوع سر جا خودش هست که هر تفکری مبادی میخواد و این مبادیست که فکر رو جلو میبره. ما در جلسه اول رو این همه وقتمونا گذاشتیم، حالا میخوایم بگیم که حرف ما این است، این مبادی اولا باید اشراقی باشد، حضوری باشد. ثانیا امروز این مبادی شخصیت امام است. اون جلسه بحث شد که شخصیت امام یک شخصیت اشراقی است و منظورمونم این نبود که امام را در انقلاب اسلامی به عنوان یک حادثه سیاسی که نظام سیاسی شاهنشاهی را برده است و نظام سیاسی دیگر را برده است متوقف کنیم و خلاصه کنیم. نه، ما همچه حرف نمیزنیم. حرف اینه که یک روح هست به جهان. حالا شاید فوکو هم از این جهت بد نمیگه، میشل فوکو میگه روحیست انقلاب اسلامی در جهان بیروح. من نمیدونم بعید میدونم منظور میشل فوکو در این حدیث که بحث اشراقی شخصیت امام مطرحه، اما یه شعوریست بالاخره در این حد بد نیست. بحث این بود که اگر روحانیت اشراقی را یه خورده بشناسیم و تفاوتش رو با تعقل مشخص کنیم و باز مشخص کنیم که مبادی انسانها عموماً فوق تفکر است و تفکر در بستر مبادی و فرهنگ ها پیش میاد، معلوم است پس بهترین تفکر در بهترین مبادی ظهور میکنه. این که خب میپذیریم. خب حالا این مبادی چه موقع بهترین است؟ اون جلسه بحث شد که تفاوت تعقل که رو موضوع خاص محدودی است و انسان میاره با اشراق که یک چیز کلی جامع است بر انسان میریزه و تجلی میکنه، این دوتا با هم فرق میکنه. و اگر رسیدیم که انقلاب اسلامی به معنایی که ما میگیم شخصیت حضرت امام، این شخصیت یک اشراق است به عالم ما، خب حالا پس بهترین مبادی میشه. ما تو اینجا هنوز حرفامون مونده است، یعنی چون نمیخوایم که به شکل قاعده و ریاضی گونه و قضیه وار بحث کنیم، میخوایم خود همین بحث اشراق رو در حضورش بریم، در حضورش بریم، نه در فکرمون نگه داریم. اون نکته‌ای که یادداشت کردم از امیرالمومنین، حضرت می‌فرماند که در خطبه 80، در کلام 80 که ظاهرن می‌فرماند قیمت و کل امرئن ما یحسنهو، قیمت هر کس به اون چیزی است که اون آدم خوب میدونه. خوب دقت کن، یعنی در واقع ارزش هر کسی به اون چیزی است که اون انسان اونو خوب میدونه. اگه اون خوبه، این آدمم ارزشمندسه خوبه. اگه اون بده و این خوب میدونه، این آدم بده است، پایینه است. قیمت و کل امرئن ما یحسنهو. به نظرم همین بحث مبادی یا منظور حضرت هست که شما اول یه چیزی را خوب میدونید، بعد میان دنبالش تفکر میکنید. این که هست هر کس به اندازه ای که بخواهد روی موضوعی فکر کند فکر میکنه. روی اینجا یه پنهانی خوابیده است، بخواهد. خودتونم جالبه، حالا انشاءالله بعد حساس بشین. شما دقت کردید هر استدلالی رو آدم ها نمیپذیرن. شما گاهی تعجب میکنید، میگه این استدلال که خوب بود، چرا این نپذیرفت؟ چرا بعضیا به یک استدلال گوش شنوا دارن، نسبت به یک استدلال بی تفاوت؟ شما تعجب نکنید، اول ببینید که این استدلال با مبادی این میخونه یا نه. درسته با عقلش میخونه، یعنی عقل یه چیز ثابت است مثل ریاضیاته، ولی انسان‌ها استدلال‌هایی را بهش رغبت دارند که ما یحسنه رو قبلش با این تطبیق کنن. میگن آخه این استدلال را چرا این رغبت نداره، قانع نمیشه. حساس مسئله، باید یادتون باشه این اول یک عالمی را شناخته است و پذیرفته است و خواسته است و دلپذیرش هست، بعد این حرفا تو اون عالم جا نداره، این رغبت بهش ندارید. به اینا خوب بشناسید موضوع را، تا وقتی میخوایم بگیم شما چاره ای ندارید که یه مبادی برای فکرتون داشته باشید، وقت بعد میرسید به راحتی به این که این مبادی رو شخصیت اشراقی امام بگیرید. من دوباره در پرانتز عرض کنم، وقتی بنده میگم شخصیت اشراقی، یعنی اون روحی که امام رو تحت تربیت و تأثیر خودش قرار داده، از دوره‌ای که کتاب 27 سالگیش کتاب شرح دعای سحر رو نوشتن، قشنگ معلوم است این روح یه روح خاص است. از همون جا داره جهانی فکر میکنه. یعنی شما دقت که بکنین، امام مثل یه عالم اخلاقی نمیاد توصیه های فردی بکنه، میاد نگاه جهانی به شما میده. حضرت آیت الله جوادی حفظه الله فرمودند که در درس فقهشون یه بحثی شد بین همه علما، می بحث هست که اگه یکی از اهل کتاب یک کار زشتی انجام داد، طبق حکم اسلام در کشور اسلامی اینو باید محاکمه کرد یا طبق حکم کتاب خودشون؟ اکثر علما میگن هر دوش ممکن است. ایشون فرمودن، امام فرمودن نه، فقط طبق حکم اسلام. خواستن در این نتیجه رو بگیرند که امام از اول درس خارج که هنوز اصلا نه انقلابی نه سال 42 هیچ کدوم اینا پیش نیامده، ولی جهانی بودن اسلام را میبینند. یعنی میخوام عرض کنم وقتی ما میگم شخصیت اشراقی امام، زود محدود نشد بحث به وقتی که انقلاب به شکل سیاسی ظهور کرد در معادلات کشور ما. ما چاره ای نداریم که رو این فکر کنیم که فکر ما مبادیش اون چیزی است که دلپذیر ماست، ما یحسنهو. حالا این که ما خوب میدونیم خوبه یا بده؟ اینا باید خوب تر. اول مردم مشکلشون اینجاست، متوجه نیستن در چه عالمی فکر میکنن. میخوالشون دارن فکر میکنن. علامه طباطبایی عزیز یه بحثی میکنن، عجیبه که آقای مطهری هم یه خورده اول براشون سخته. علامه طباطبایی میفرمان که نه، خدا میخواد کار خودشو بکنه، میلهایی مناسب اون اراده در ما ایجاد میکنه. ما به ظاهر میگم که چی؟ ما کردیم چون دوست داشتیم کردیم. اما سوال نیست این دوست داشتن از کجا آوردی؟ جلد یعنی مقاله 6 و 7 اصول فلسفه آقای مطهری میگن این که خیلی نزدیک میشه به دترمینیسم تاریخی. یعنی البته بعد آیت الله جوادی تو اون کتابش یادم رفت اسمش، جواب میدن که منظور علامه اینه که با مبادی فطری انسان رو هدایت میکنن که گسسته از ما نیست. حرف منم حالا انتهای این مقدمم همینه. اگه ما متوجه شدیم که ما در عالمی تفکر میکنیم، حرف اون است که این عالمی که اشراقی است در قلب ما اساسش فطرت است. ما بر اساس فطرتمون تفکر میکنیم. درسته است هر تفکری یه مبادی میخواد، ولی به طور طبیعی خداوند یه فطرتی به ما داده، یه کشش و گرایشی به ما داده، بر اساس اون فکر میکنیم. خب حالا چرا شریعت انتخاب میکنیم؟ برای اینکه شریعت صورت منظم همون فطرت هست. چرا به حب اهل البیت توصیه شدیم؟ برای اینکه اهل البیت صورت متعین فطرت هست در ذیل شریعت. شما این رنگا بگیرید و بیاید، یعنی شما را خدا به لطف و کرم خودش بر اساس یک فطرت انسانی شوق تفکر به دود داده است. کسی منحرف شد، خودش منحرف شده. پس اگه میگیم که آقا ما تفکرمون بر اساس یه مبادیست، بعد متوجهیم که این مبادیمون الهیست. فطرت الله التی فطر ناس علیها، یک فطرتیست که حضرت رب العالمین که بناس ما را بپرورونه حالا این مبادی را به ما داده. برای همین اگر ما بر اساس مبادی اصیل خودمون فکر کنیم، بر اساس برنامه تربیتی خودمون فکر کردیم. خوب دقت کنید، این یک. دو، شریعت مگه جز این است که صورت تئوریک و کاربردی همون حکم فطرت است؟ سه، میفرماد اگر میخوای این رسالت، پیغمبر به مردم بگو اگه میخواید این رسالت به واقع باش بهترین جواب رو بدید، باید حب اهل البیت داشتید. مودت فل قربا، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فل قربا، برگردین تو این دستگاه. یعنی به ما توصیه میکنن آدم ها شما باید در یه عالم شوقی حضوری فکر کنید، این رو عالم حب اهل البیت قرار بدید. حالا حرف ما چیه؟ که در ذیل این جریان فطرت و شریعت و حب اهل البیت، شما کاربردی و بروز اگه بخواین فکر کنید، حتما صورت متعین فطرت و شریعت و حب اهل البیت شخصیت اشراقی حضرت امام است. خودم که با حوصله مطالبم رو خوندم و مطالعه کردم خوب قبول دارم. موندم که چطوری این رو با این مختصر زمان و مختصر کلام ارائه بدم. اون جلسه اگه یاد باشید آخرین جمله این بود دیگه، نگاه کنید اون صفحه 9 بود ظاهرن، که جنس نگاه اشراقی به عالم آن است که صاحب آن نگاه به نهادهای معمول دنیای ظلمانی هیچ توجهی ندارد. دلیلش هم روشن شد، چون روح اشراقی صورتهای نفس اماره را خیلی خوب میبینه و به آنها امیدی نمیبندد. این دومیش یه خورده گیر داره در ابتدای امر، که چی؟ او به مردم رجوع میکند و به همین جهت جز تشکیل بسیج مردمی در منظرش نمیآید. سخته که اینا ما با هم بحث کنیم که یک اشراق از این قضیه. تصور ما این است که تو معادلات قدرت دیدیم مردم رو بگیریم، مثلا میتونیم اهدافمون رو جلو بریم. اما یه وقت میگم آقا نه، در این اشراق، در این اشراق مردم جای اساسی دارن. من برای اینکه حس کردم ممکنه مطلب یه خود مبهم باشه، یک کمی از صحبتهای مقام معظم رهبری رو در صحبتشون با مردم کرمانشاه یک کمی میخونم. این دیگه به عهده شماست که این بابی که در ذهن عزیزان باز شده است رو با این دید که عرض کردیم یکی از شخصیتایی که مقام اشراقی امام رو خوب میفهمه مقام معظم رهبریه. حالا این جمله اینه، ایشون میفرمان مسئله اصلی ما مسئله مردم است، حضور مردم، میل مردم، اراده مردم، عزم راسخ مردم. این را باید عرض کنم در همه تحولات و جنبش‌های گوناگون اجتماعی بزرگ نقش مردم نقش معیار است. یعنی گسترش یک تحول، گسترش یک فکر، گسترش نفوذ یک مصلح اجتماعی باشه ها، یعنی اینا را آدم نید خیلی تراشیده شده سر روش فکر شده، وابسته به این است که با مردم چقدر ارتباط داشته باشن. وقت بعد میان سیر تاریخی قضیه را میگن که اصلا روحی که خداوند به بشر داده است در ازای رجوع به مردم این روح اصالت داره. شما تا آخر بخونید، بعد میان دونه دونه زحمت کشیدن تو این قسمت صحبتش هم طولانی بود، دونه دونه نهضت‌های معاصر رو تحلیل میکنه. فرمان اگر از مردم منقطع بشیم دیری نمیپاید که بی نتیجه میشد حرکت. حرف من اینه با که این که یه مرتبه اینجا عرض شد روح اشراقی حتما به نهادهای حاکمه در دنیا بیمحلی میکنه. این انشالله وقت بگذارید حرفای اون جلسه رم ایشکدوما از ذهن عزیزان بیرون نره که ما بحث بتونیم ادامه بدیم که در شخصیت اشراقی بزرگ زعیم دوران میاد و ماورای ساختاری که قدرت زمان اووردس به میدان نگاه میکنه به عالم آدم. یکی از این بزرگان یه جمله‌ای گفته است من دیدم به درد من خوره، اینجا نوشتم، میگه حضرت امام ماورای حاکمیت رسانه و ماورای ولایت تکنولوژی دقیقاً همان کاری را که فکر می‌کرد درست است انجام می‌داد و در قید بندهای قواعد رسانه‌ای نبود. ایشون که اینا که متخصص رسانه است، حرفش هم همینه، بحث خیلی عالی داره، میگه که چطوری رسانه‌ها با اون رینگی که جلوی آدم میذارن همون جایی که اونا میخوان ما میریم. بعد میگه امام مطلقا رعایت نکرد و این بود که در واقع در رسانه تصرف کردن. حیف که بقیه نتونستن این روحیه را ادامه بدن که بحثای بعدی ماست. خب ببینیم ما بحثمون رو میتونیم این بحثی که عرض کردیم اشراقیست انقلاب اسلامی بر قلب حضرت امام. یه جمله بنده یادداشت کردم با هم میخونیم ببینیم بحث میتونه روشن بشه. اینه که هر افتتاح جدید تاریخی، ما معتقدیم که همون روایت حضرت صادق هم همینا میفرمودن که هر قرنی عدول از مؤمنین میاند و معادلات رو به جای اصلیش برمیگردونن. ما با واژه افتتاح تاریخی میدونیم که ما ابدا معتقد به تاریخ خطی نیستیم. ما دین ما معتقد به تاریخ دوره‌ای است. یکی از ظلمایی که غربیا مثل هگل و مونتسکیو و ولتر اینا میکنن میگن تاریخ خطی به سوی تکامل است و بنابراین هرچی جلو میره چی میشه؟ به کمال میرسه. پس انسانای اولیه خیلی بی خود بودن و الان غرب خیلی با خود است. اولین جنایتشون چی؟ اولین انسان پیغمبر است از نظر ما. از نظر اونا اولین انسان چیه؟ یه سری آدم وحشی. اینا همش دروغه، دروغ تاریخی رشته منه که میگم دروغه. با اصلا ما همچی چیزی به نام انسانهای اولیه و قارم، به قول یکی از دانشمندان میگفت فلان شدا، شما بیاین این عکسای فیل ماموتی که شما میگون انسانای اولیه کشیدن بفرمان الانه کدوم ما میتونیم بکشیم. یه کار هنری عالمانه خیلی وقت متاسفانه گاهنم نه رادیو تلویزیون ما درست تو خط همونا یا انسانهای اولیه اینجا بودن. خدا بکشده اینا چه میگون؟ ما دوران داریم. تفسیر سوره واقعه را نگاه کنید، سلت من الاولین و قلیل من الاخرین. راجبه چی؟ از سابقون. از سابقون در مورد اصحاب یمین سلت من الاولین و سلت من الاخرین. میگه اصحاب یمین هم قبلا هم زیاد بودن هم حالا، ولی میگه و سابقون از سابقین در تاریخ طلایی گذشته زیاد بودن، هرچه جلو اومده است به آخر الزمان نزدیک شده کم شده است. انشاءالله دوران ظلمات میره، دوران مهدی صلوات الله علیه میاد. یعنی وقت بعضی هم اینقدر ناشیان، خیلی ما مسلمون باید حواسمون جمع باشه، میگن آقا خب این که داره میگه به سوی کمان میره، میخوام مهدی رو بگه. آدم ناشی اون وقت میگه حالا بهتر دیروزه. ما که اینا گفتیم، یعنی حالا بهتر از زمان پیامبر؟ که اینا از کجا در آوردین؟ ما میگم دوره، ما فعلا دوره ظلماتی. ما انشاءالله بعد این دوره رو زیر پا میذاریم. کمال این دوره نیست. این آقای دانشمندی که میفرماد دوران حضرت مهدی فردا نیست، پس فرداست، حرفش عالمانه است. میگه فردا ادامه امروز است، ولی پس فردا پشت کردن به امروز است. میگه دوران بقیت اللهی پس فردایی است. بعد بحثای خوبی داره، میگه ملا صدرا پس فردایی است، حضرت امام پس فردایی است، انقلاب اسلامی پس فردایی است. برای همینم ما امروز نمیفهمیم، چون ما امروز و فردا فردایی. شما این تمام این پیشرفتایی که بحثش میشه پیشرفتای فردایی، فردای ما ادامه امروز است. حالا واژه میخواد برای اینکه حرفش بزنه. این جمله را باز دقت کنید، هر افتتاح جدید تاریخی با جانهای بیدار و در عین حال اندک شمار در مرز هر دوره‌ای تحقق تحقق می‌یابم. من عرض کردم جلسه اول، قرن ما با انقلاب اسلامی حضرت امام شروع شده است و این دوره جدید است. خود امام خوب می‌فهمد که دوره عوض شده است. حالا ما هرچی این نهضت‌های خاورمیانه و اینا با وال استریت های داره میبینیم، بعد برمیگردیم به حضرت امام، میبینیم که تو دستگاه اینا رو همه رو به ما ارائه داد. یعنی این که فرمودن این قرن قرن نابودی ابر قدرت هست، همه مونم شنیدیم، واقعا فهمیدیم؟ ما تا نمیفهمیدیم. تاریخ فتوح دوران جدیدش رو کرده است، این حرفا رو نمیفهمیدیم. بعد که یه جمله ای دارن میفرمان درست بعد از قطعنامه، همه میگن این شکست شد دیگه به نام شکست، میفرمان که خدا میداند راه شهادت بسته نیست. میفرمان خدا میداند راه شهادت بسته نیست و جملهش اینه که آینده کسانی از این سیره و سنت شهدای ما فتحی میکنن در نظام های سیاسی آینده. احتمالا تو جزوه اینش هست، بعدم با هم میخونیم. من جمله ما ادامه بدم. پس تا اینجا با من اومدید که در هر دوره تاریخی فتوحی داریم و دوره ای شروع میشه. اینا رو با بحثای قبلی باید ترکیب کنیم که پس چطوری هر دوره شروع میشه؟ با مبادی اشراقی. و اگه اینو پذیرفتیم، حالا حرف مولوی را دقت کنین، اونا اهل این حرفا، میگه که اولیاء الهی تاریخ مرده ملتها را حیات میدن. جملهش این است هین که اسرافیل وقتن اولیاء. اصطلاح وقت که میدونید خیلی اصطلاح عجیبیست. وقت عالمیست که ما فوق تفکر تفکر ساز است. اصطلاح خودشون است. تو روایت هم داریم لیم الله وقتون لا یسعنی فیه ملکون مقرب او نبی مرسل، در حالت معراجی. ببینید حالت بی زمانی و بی مکانی مقام معراج لیم الله وقتون. اینشون میفرماد هین که اسرافیل وقتن اولیا، مرده را زیشان حیات است و حیا، مرده را زنده میکنن. چطوری؟ گویند این آواز زاواز خداست. میگه حواستون باشه، اونا میان میگن آقا من نیومدم حرفای گذشته رو بزنم، اومدم دوران رو عوض کنم. گویند این آواز زاواها جداست، زنده کردن کار آواز خداست. اینا اومدن یام اللهی را شروع کنند. به پیامبر، به حضرت موسی، خداوند فرمود یادشون بیار یام اللهای ما را، جانهای مرده اندر گور تن، بر جهت زاواز ایشان در کفن. ما بمردیم و به کلی کاستیم، بانگ حق آمد همه برخواستیم. میگه آقا ما مردیم، ما دوران شاهنشاهی همه مردیم. تو مقاله ای امام عنایت فرمودید همه حرف بنده همینه که چون استخوان نیمه جویده در دهان سگ دوران داشتیم خلاص می شدیم. ما بمردیم و به کلی کاستیم، وان که حق آمد همه برخواستیم. نمیخوام با شعر بحثم را اثبات کنم، بنابرم ندارم بحثم را اثبات کنم، میخوام شاهد بیارم تا ببینیم که چی میخوایم بگیم. خب ما تا حالا حرفمون این بود که شخصیت امام یک شخصیت اشراقی است، مبادی تفکر دوران میتونه باشه، و اگر مبادیمون این شخصیت قرار بدیم در سیر تفکر چند تا چیز گیرمون میاد. اولا فهم خوبی پیدا میکنیم نسبت به زمان. ثانیاً همسخنی شروع میشه. همسخنی نیست. ما در دوران غرب زدگی هیچ کس زبان هیچ کس رو نمیفهمه. چون این روزنامه با سایت هایی اصلا دیوونه میشه دستشون. هیچ کس زبان هیچ کس نمیفهمه. این آقا یه چیزی میگه؟ این آقا به جای اینکه بفهمه تمام تلاشش است که نفهمه. و شما اینا میان سیاسی مسئله رو میخواین ترتیب بدین. من معلم سیاسی زده این زمانه نمیخوام باشم. بنده از زاویه‌ای که چرا زبان همو نمیفهمن، یقینم دارم اینها مأمور کفر نیستن، CIA هم اینا رو بهشون پول نداده. نه، روح زمانه از اون چه باید بهره بگیره نگرفته. یعنی ما 30 سال در بی تاریخی نسبت به انقلاب و اماممون داریم به سر میبریم. قبلش که معلوم بود روزنامه کار خودش نمیکنه، متحد در خدمت اعلیحضرت. خب حالا اونا که ما گسستیم باید هم میگسستیم، حالا برگشتیم این ور هیچی، هنوز به یه هویت واحدی نرسیدیم. چرا؟ چون ذیل شخصیت امام نرفتیم به اون معنا. ممکن است نظر سیاسی نگاهمون امام باشه، ولی عرفانی نیست، تفسیری نیست، تاریخی نیست. حرفم رو ببینیم میخوام چی بگم. با فرض این که ما رسیدیم به این که با شخصیت اشراقی امام تفکر همسخنی و همدلی شروع میشه، حالا اول بحث است. تا امام را چگونگیش رو نداشته باشیم میخواییم بریم زیر ذیل اشراقی بودن حضرت امام یه حرف کلیست. ما وقتی فهمیدیم این شخصیت یک حقیقت اشراقی است که از کلام و زبان و دست و قلمش ظاهر شده است، حالا بحثمون است که هر حقیقت اشراقی یک جنبه اجمالی داره، یک جنبه تفصیلی. تیتر نگاه کنیم، از اجمال به تفصیل. میخونم ببینید خود بحث کمک میکنه. در واقع یک جریان فکری و فرهنگی وقتی در ذیل شخصیت امام قرار میگیرد که بتواند اجمال مکتب امام را به تفصیل درآورد. بنامو این بود دیگه، هممون گفتیم آقا تا نریم در ذیل شخصیت امام تفکر شروع نمیشه. حالا این اول بحث است. این سخن بر این مبناست که عموماً یک حقیقت اشراقی همیشه در ابتدای امر به صورت جامع ظهور می کند، مثل نور جامع اسماء الهی که به قلب آدم خورد و قرآن در وصف آن می فرماید و علم آدم الاسماء کلها. این کلهاش مهمه. و خداوند به آدم تمام اسما را آموخت. کلمه کله ها دلیل بر چی داره؟ جامع بودن آن اسما. و یا یه مثال، یا آنجایی که رسول خدا در هنگام احتضار به گفته علی علیه السلام کلید 1000 باب را از علم به حضرت دادند. این یعنی چه؟ من روایت در ذیل نوشتم، اصلا میخونیم روایت ها، انشاءالله بحثش شکلش مشخص شد. ابن عباس میگه سمعت من علی علیه السلام حدیثا لم ادر ما وجهه، باری کلا که گفت، میگه یه چیزی علی گفت من هیچ نفهمیدم. فرهنگش رو نداره، نمیخوام بگم بد کاری کرده، افق مال شیعه است. ابن عباس که شیعه نیست که. گفت چی؟ یقول ان رسول الله صلی الله علیه و آله اسر الى فی مرضه و علمنی مفتاح 1000 باب من العلم یفتح من کل باب 1000 باب. میگه که قضیه از این قرار بود. حتما شنیدین حضرت چشماشون مبارکش نگاه کردن، گفتن برادرم کو. تاریخ نگاه کنی، خب عایشه گفت پدر منو میگه. تا تاریخ دارم میگم، از خود تاریخ اهل سنت تا داستان که حضرت وقتی چشمش را کردن روش نظره کردن دیدن این بنده خدا آمد. دوباره حفظه گفت اونا دور قضیه بودن. بعد بالاخره امیرالمومنین اومد حضرت رو بغل کرد. تو روایت داریم، تو تاریخ داریم، ساعتین یعنی یه حدی بغل کردن امیرالمومنین. تاریخ میگه وقتی بلند شدن عرق صورت مبارک امیرالمومنین گرفته بود. این قضیه ابن عباس میگه چی هم گفتید؟ میگه ابن عباس در این مدت علم چی؟ تعبیر رو ببینید، باب یفتحم علمنی مفتاح الف باب المنه، به من در هزار باب از علم گشود که هر بابش چی؟ یفتح و کل بابن الف باب، هر بابش تازه هزار باب. حرف ما اینجاست، این یعنی یک حقیقت اجمالی که باید نور امیرالمومنین تفصیل شد. اینه که شب قدر انشاءالله به شما میرسه. شب قدر اجمال و کلیت نور هزار ماه به آدم میدم، تازه بهتر از هزار. متن رو با هم بخونیم. مسلم آن علم به صورت اجمال بوده و حضرت علی علیه السلام آن را در طول زندگی خود به تفصیل در آوردن. همینطور که گفته می شود توحید حقیقتیست اجمالی در عین کشف تفصیلی. این تعریف مشهور است بین عرفا و حکما که میگن توحید حقیقت اجمالی در عین کشف تفصیلی است. حالا یه مثال میزنم ببینید میخوام چی بگم. مثلا شما این یکی عکس رو نگاه کنید، عکس آدما علما که اینجا کشیدن، شما دقت کنید، نگاه کنید، فقط رنگ میبینید. همین حالا که رنگ میبینید لبش رو میبینید. حالا لبش رنگش یا لبه؟ اجمال و تفصیل ببینید، اجمالا فقط رنگه، تفصیلا اون رنگ چی شو؟ لبس و ریشه و چشمه. حالا چشمس یا رنگه؟ در عین کشف تفصیلی، یعنی کلن دیگه اجمالا رنگه. حالا همین رنگ لبه و بینیه، این راب نه اینکه یه گوشش لبس یه گوشش رنگه. این انشاءالله متوجه میشین که عالم اشراق از همین جنس است که یک اجمالی است در عین تفصیل. خب همینطور مثال بریم جلو. همه اینها حکایت از آن دارد که باید با توجه به اجمالی بودن حقایق برای تفصیل دادن آنها به اندازه کافی سرمایه گذاری کرد. ما چند تا شاهد میاریم تا ما یه حرف غیر عادت خلاف عادت داریم میزنیم. ما داریم میگیم که آقا باید شخصیت اشراقی امام را که اجمالیست، اگه اومدی در ذیل این شخصیت باید وقت بذاری تفصیل این شخصیت بکنی. خب ما باید خیلی حرف بزنیم تا این اول معناش درست روشن بشه. ما چند تا روایت و آیه میاریم ببینیم کمک میکنه یا نه. حضرت موسی علیه السلام یه مرتبه دن وای چه چیزای خدا به قلب مبارکشون انداخت، واقعا عجیب بود. خدای من میتونم اینا رو بگم؟ رب اشرح لی صدری که میخونید، خب همین معناش، چطوری من بتونم اینا رو به کلمه بیارم؟ یفقهو قولی، یعنی اینا رو بتونم طوری در کلام بیارم که بفهمونم. فقط یه خواهش کردم، گفتم خدایا، جمله رو میخونیم، و اخی هارون، این داداش ما هارون، هو افصح منی، از ما بهتر رو میکنه، باز میکنه. افصح منی چی؟ زن زنده باد آدمی با هوش و با فهم، لسانه. یعنی این در زبان مراوده بازتر میتونه بکنه مطلب رو. هنوز هیچ قضاوت نکنید. فارسله معی رد ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبونه. اینو با من بفرستش معی برای دو تا کار و یه نتیجه. یکی این که رد ان پشتیبان ما باشید، یعنی چی؟ دوم چی؟ یصدقنی منو تصدیق کنه. اینا رو تا عمیق حل نشه معنی نمیده دا. میترسم که تکذیبم کنم. شما اگه این آیه رو ول نکنید تو بحثه بعدی خیلی چیز گیرتون میاد که اولا من میخونم چون متن بیشتر میتونه کمک کنه. بعد از ترجمه نگاه کنید این که حضرت میفرماید هارون فصیح تر من است به این معناست که او خوب میتواند مطلب را باز کند. یعنی کی؟ حضرت هارون. میگه معلوم است که حضرت موسی در ارائه وحی ناتوان نیستن. مگه میشه؟ ولی حقیقت وحی در قالب موسوی به طور اجمال است. صبح داشتم این متن رو میخوندم که آمادشم بیام خدمت، گفتم آیا یه زمانی میشه که ما بفهمیم همیشه هر حقیقتی در موقع تولدش اجمالیست؟ چه محمد صلوات الله علیه و آله بگه چه موسی. چرا؟ کار میبرم گاهی من طالب هست روح زمانه هنوز وقت نگذاشته به صرافت بیاده. ببینید همیشه حقیقت وقتی میخواد بیاد فتوح جدید بکنه باید جامع بیاد، همه هندسه بیارید و حتما اجمالیست. یعنی اگر پیامبر وقتی میخواستن هر آیه ای رو بگن تمام روایت هایی که بقیه ائمه اومدن اون آیه رو شرح دادن باش میوردن، هیچ وقت یه سوره درست میشد؟ یه چیز پراکنده میشد. اول باید اینا بدونید کارم میبرد. همیشه هر فکر اشراقی که میخواد بیاد یک هندسه به انسانها بده از نظر فکری، مبادی بده، باید که اجمال بیاد تا جمع قضیه در تاریخ بماند. بعد آروم آروم اونهایی که این عقیده را پذیرفتن در ذیلش رفتن به تمام معنا میشن تفصیل اون اجماع. اگه تونسته بودم اینا بعدنا بتونم روشن کنم، وقتی میگم مقام معظم رهبری متعهد است در اتحاد با اشراق امام و تفصیل امام، وقت میدونستید که اینجا یه بحث عادی سیاسی نیست، یک بحث معرفتی اساسی است. تو جلسه اول دوم عرض کردم راز این بصیرت امام اینه که نسبت امام با نسبت راز بصیرت رهبری با اینه که نسبت ایشون با اشراق امام نسبتی هست که جایگاه اشراقی میشناسد برای این فکر، نه یه مجتهدم کنار بقیه مجتهدا. خب پس این سطر اول بابش رو فعلا تو ذهن عزیزان باز بشه که همیشه هر وقت یک حقیقت جامعی در صحنه بیاد اجمالی باید بیاد و باید نور هارونی آن را به تفصیل درآورد. موسی علیه السلام خیلی سطحش بالاست، بالاتر از این حرفا. میفهمه که علی میخواد، همینطور که پیامبر میفهمد علی میخواد، یعنی یه سری نوظهور نیست. بنابراین در واقع تقاضای حضرت موسی همون تقاضای امیر پیامبر است نسبت به امیرالمومنین. حالا بریم جلو. باید نور هارونی آن را به تفصیل درآورد تا آن حقیقت با گستردگی بیشتری برای انسان ها تبیین شود و در راستای تفصیل سخن رسول خدا حضرت به امیر المومنی می فرماین انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. ما این جایگاه این روایت خدا می دونه، خدامون تقصیر کاری نگذاشتیم جایگاه این روایات با مبانی معرفتیش زود تبدیلش کردیم به چی؟ دو گروه عصبانی نسبت به هم، شیعه و سنی. خب اونا هم که از خدا همین هم میخواستن، میگن نه دنیا آرزوش نیست که ما جنگ بین سنی و شیعه را بندازیم، معلومه همه چی دفع میشه. بنی امیه هم چی کاری کرد؟ شما از خود نمیپرسین چرا حضرت سید و شهدا تو کربلا این حد قد نصیحت میکنه که این جنگ نشد؟ میترسه یا این جنگ ها بنی امیه میخواد راه بندازه به اعتبار اینکه شقه کنه جهان اسلام را؟ چرا حضرت سجاد تو بعد از این جریان اینقدر کوتاه میان که شقه نشید؟ گاهی حالا انشاءالله بعد بریم نگاه کنید اینقدر ارتباط و حسنه میشه که یه ده میگن که نکنه حضرت سجاد با یزید رفیق شده. وقتی بعضی ها نه دلشون نمیخواد اینا نمیفهمن اینا جاش کجاست، اینا رو نمیگن تو تاریخ. خب باقی دقت میکنه نه با چیز دیگه از جای دیگه عرض نمیم هست. شما آخره عمر رابطه امیرالمومنین با خلیفه دوم تو تاریخ مطالعه کنید، اینقدر رفیق شدند که همه تعجب میکنن چه این رفاقت رفاقتی است که مأمورن که نگذرن شقه بشه اسلام. بعدم یعنی القدیر مرحوم امین را بخونید، میگه که خلیفه دوم در حینی که اون ضربه را خورده بود به اطرافیه گفت کسی را وصیت می کنم که بعد از من بر شما حاکم باشه که خدا و شما هر دو راضی. و همه می دونستن منظورش که امیرالمومنین. بعد اومدن خط روش پیاده کردن که اصلا زیر سر علی بود که تو را ابو لولو کش. یعنی اول با آخر دوتا چیز بود. حالا اینا بحثش اینجا نیست، اما این که ما نیمدیم بفهمونیم جایگاه اهل البیت جایگاه تفصیل مکتب اجمالی اشراقی نور محمدی صلوات الله علیه و آله. خب حالا بحثا تا اینجا جمعش کنیم. حالا خود وحی یه حقیقت اجمالی است. اولین کسی که مأمور است که این وحی یا از اجمال به تفصیل بیارده تبیین کنه خود کیه؟ خود پیامبر. آیه رو نگاه کنید، سوره نحل آیه 44، و انزلنا الیک ذکر. ما این ذکر را برای تو به سوی تو نازل کردیم، نه برای تو ها، به سوی تو. لتبین للناس ما نزل الیه. ما اینا برای مردم نازل کردیم، به تو به سوی تو نازل کردیم، اما الیه که تو چه کار کن؟ لتبین للناس. پس اولین کسی که باید این اجمال رو تفصیل کنه خود پیامبر است، به اعتبار اینکه وحی بر قلب مبارکشون وارد شده، حالا باید تبیین کنه. حاصل قضیه، من این روایت هم بخونم که کمک بشه به بحثمون، چند تا آیه آوردیم این روایت هم باشه. حضرت امیرالمومنین می فرماند سار محمدون صلی الله علیه و آله، سار محمدون صاحب الجمع و سر تو انا صاحب و نشر. نشر یعنی باز کردن. میگه خدا این قاعده را گذاشته است، اون مقامش مقام جمع است، من مقامم مقام نشر است. خب دستگاه چی شد؟ اگر رسیدی که شخصیت حضرت امام یک حقیقت اشراقی است، اشراق در مقام چیه؟ جمع است، اجمال است. اگر خواستی در ذیل این شخصیت قرار بگیریم حتما باید چه کار کنیم؟ به تفصیل فکر کنید. همینجا تو ذهنتون باشه میشد که منهای اهل البیت محمدی شد صلوات الله علیه. اگر قاعده اینه که اجمال منهای تفصیل نمیشه، شما اگه اینا بتونین جا بندازین کاری نده، این دیگه آکادمیکه. ما خیلی راحت میتونیم بحث کنیم که اشراق همیشه در مقام اجمال است. میگم غیر ممکن است که شما بتونید وحی پیامبر را منهای مقامش تبیین و تفصیل پیدا کنید. خب حالا ما بحثمون بحث اشراق حضرت امام است و مثال هایی که بعد میاریم احتمال میدیم که مطلب یک کمی روشن بشه. خداوند به حقیقت اهل البیت ما رو در شرایطی قرار بده که رجوع نهاییمون به اسلام و اهل البیت و مهدی من محقق بگردد. و صلی الله علی محمد و آله.